الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير الرسل سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن الطالبين لثار جده الحسين عليه السلام بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. شب عاشورا رو طبق برنامه‌ای که در سالهای قبل هم داشتیم، موقتاً بحثمون که پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود رو قطع میکنیم و چند نکته رو تذکراً عرض میکنیم. مسئله اول رو از نکته شروع میکنم که ظاهراً هیچ مسئله‌ای رهبر معظم انقلابمون رو بیشتر از اون رنج نداده و فریادی که برای این مطلب کشیده فریاد استثنایی بود، و اون مسئله حضور جوانها در صحنه سیاست مملکت و انقلاب. گرچه مخاطب صحبتشون اونجای که فرمودن خدا لعنت کند کسانی رو که سعی دارن جوانهای ما رو از صحنه سیاست کنار بکشن دانشجویان و دانشگاهیان بودن، لکن در مسئله دیگری، سخنرانی دیگری که داشتن، مطلب رو به نحو تعمیم مطرح کردن. خطری که دشمن اگر در این مسئله موفق بشه، چه بسا انقلاب ما از همین نکته به شکست میانجامه. حضور در صحنه سیاسی یه معنای وسیع داره. اولین نکته ای که ضرورت داره به خصوص برای جوانهای متدین و مذهبی، ضرورت حضور در صحنه سیاست رو برن روش تحقیق میکنن وظیفه ما در قبال حکومت چیه؟ یک مسئله فرعی فقهیه. مسائل فرعی فقهی، یک قسمش عبادات، یک قسم معاملات، یک قسم معاشرات و قسم چهارم بعد نظام و حکومت. وظیفه ما در قبال حکومت و به خصوص در قبال فرمان ولی فقیه چیه؟ متاسفانه تو این زمینه آنچنان که شاید کار نشده و انتخاب بحث حکومت اسلامی هم برای این دهه به همین ضرورت بود که گفتیم با این بضاعت اندکی که داریم تا اندازه‌ای بتوانیم این خلاء رو تأمین بکنیم. علی حال اون چه که وظیفه است ابتداءً تشخیص این ضرورت و این که وظیفه یک نفر شیعه، یک نفر مسلمان در قبال فرمان ولی فقیه، فرمان حکومتی او، فرمان به عنوان ثانوی او، فرمان به عنوان فتوایی او چیه؟ آنچه که حالا ما ولو تفصیلا ندانیم اجمالا میتونیم راجع به او صحبت بکنیم اینه: دشمن از راه جنگ مسلحانه نتوانست انقلاب ما رو به شکست بیانجامه و تجربه خوبی هم شده الان برای اونها که مستقیما وارد جنگ نشد. بالاخره جوان میبینه تهاجم ظاهری دشمن رو، جنگ مسلحانه رو میبینه، برادرش رو میبینه شهید شد، به دفاع بلند میشه. آنچه که مشکله اینه که تهاجم فرهنگی غیر مستقیم، خلق کردن افکار جوانها، تردید و تشکیک انداختن در اذهان آنها، بی‌رغبتی و غافل کردن آنها نسبت به نظام و انقلاب، اینها یه چیزاییه که جوان هیچ متوجه هم نیست.
فقط اینو بهتون بگم، اونایی توی که قبل از انقلاب رو سنتون حدی هست که حواستون باشه، این رو بهتون میگم تا امشب این تأسف را همه بخوریم. یه موقعی بیدار شدیم، الان که میبینیم رنگ انقلاب تو وجود بچه های مذهبی، حزب‌اللهی، جبهه‌ای کمتر شده نسبت به اول انقلاب. این حالا با کمال تأسف باید بگیم دشمن تو این جهت موفق بوده. اون شوری که در اول انقلاب داشتیم تو راه بیمایی ها شرکت بکنیم، از ارزش های انقلابمون دفاع بکنیم، الان میبینیم خیلی به راحت کمتر شد. اینا دارن برای کیا میگم؟ اینا که الان صحنه هستن، منهای اون کسانی که بودن اول انقلاب کتاب نوشته راجع به حکومت اسلامی. چند وقت پیش کتابش رو نگاه میکردن، باورم نمیشد که این کتاب نویسندش این آغاز که الان این چنین با انقلاب دارد مخالفت میکنه. چند بار تصمیم گرفتم برم کتاب نشونش بدم، میگم نویسنده کتاب راستی خود شما هستی؟ از روحانیش گرفته تا برسه به دانشگاهیش، دانشجو، افراد غیر محسن، توده مردم، این رنگ کجا رفت؟ تردید در چیه؟ آیا در مسئله رهبری انقلاب کم رنگ شدیم؟ مسیر انقلاب از جهت تدینش ضعیف شد که ضعیف شدیم، یا اینکه تنها چیزی که مطرح میکنیم مشکلات اقتصادی و گرانی ها و فلان مقدار پول رفته فلان جنس و فلان دارو نیست و البته مشکلات اقتصادی ها هیچکس راضی بهش نیست. خود ما هم عضو این جامعه هستیم، شما هم عضو جامعه هستیم. سوال ما اینه، آیا به اندازه ای که 2 تومن رو پول شیر رفت اینطور افراد فریاد کشیدن، اون وقتی که فلان موسیقی رو در رادیو و تلویزیون میگذاره اونجا هم فریاد میکشید یا نه؟ اونجا چرا ساکتید؟ فلان دارو نیست، دارید میمیرید، مریضتون دارد از دنیا میره، اینو خیلی قصه است براتون. جوان ما دارد از دست میره، فکرش داره نابود میشه، اینجا هیچ قصه نیست. فاین تذهبون، کجا داریم میریم؟ اول انقلاب کسی جرأت نداشت کوچکترین انتقاد خلافی، انتقادی که از منشأش بی‌اعتقادی به نظام باشه، جرأت نداشت بکنه. الان رسما در دانشگاه ما استاد با جرأت بلند میشه به مسئله نظام و انقلاب و رهبری اون توهین میکنه، و بعد از اینکه تمسخرهاشو کرده با حالت پوزخند میگه که از این سربازای امام زمان که بین افراد نیستن برن گزارش بده. امشب به جای گریه برای حسین بنشینیم گریه برای خودمان بکنیم. مرتب از این گزارش ها به ما میرسه دیگه. حالا مسئله خیلی خودریزش این کراوات گذاشتنه که اینا ولو مسئله کوچکیه، اما حرف زیاد زیره. گاهی لکه های کوچیکی شما رو آب میبینید فکر میکنید که خب این لکه آبه، چیزی نیست، در حالی که یه متخصصش وقتی نگاه میکنه فوری پی میبره اینجا یه چاه نفته، پی به یه چاه عمیق نفتی میبره. برخوردهای دشمن گاهی برخوردهای جزئی و ناچیزه، اما کاشف از یه بحران عظیم روحی و روانی. خجالت بکشید، نمایشگاه کامپیوتر را میاندازید اینجا تو اصفهان خودمون زیر سر خودمون، با کراوات وامیسید اونجا از افراد پذیرایی میکنی. بچه های ازبالله فکر کرده خواهم اینجا رو به کشورهای اروپایی اشتباه گرفتی. البته بچه ها رفتن اقدام کردن، اگه اقدام نکرده بودن ما همینجا اعلام میکردن تا بچه ها برن اقدام بکنن، برن همون جایی که مناسبشون. آزادی حیوانی میخواید برید اروپا؟ اینجا کشور امام زمانه، ما تا اون وقتی که زنده هستیم و خون حسین در رگمونه تا اونجایی که در قدرتمون اجازه نمیدیم این غلط ها رو اینجا بکن. فلان دویرستان ما توهین به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده، جوان بلند شده تو صورتش زده، ناظم مدرسه دفاع کرده از اون شخص فحاش. سمینار تشکیل میشه اینا رو، من اگه پشت کوه اینها بود من زیاد ناراحت نبودم، تو دانشگاه ما اینا قابل قبول برای ما نیست که تو سمینار ما افراد به قول خودشون تحصیل کرده و به تعبیر ما ناقص العقل، خود فروخته، خود باخته با کراوات شرکت بکنن تو این سمینار. وقتی که گوینده صحبت بکنه تذکر بده بعضی برایشون قابل قبول نباشه. وقت گزارش داده، بعد معلوم شده که از خارج گفتن شما بتونید فلان کلاستونه با استاد تهران گفته که شما بتونید دانشجو رو به کراوات بیارید سر کلاس عکس بگیرید بفرستید خارج، ما اینا تو دنیا پخشش میکنیم. میگه ببینید جوانا زده انقلاب شدن با کراوات میرن سر کلاس. حضور تو صحنه سیاسی نداشتن اینه که حالا جوان میاد به من میگه که مسئله شرعی کراوات چی؟ بس شهریش هر چی میخواد باشه. الان بعد سیاسی رو در نظر بگیر. بس شهریش هم البته برات میگم چی. مسئله حجاب و چادر که این اندازه رهبر معظم روش تأکید دارم، قبل از اینکه این مسئله شرعی باشه الان مسئله سیاسی شده. چرا خانم های ما توجه ندارن؟ اونایتون که رنگ دینی و مذهبی داری دشمن داره رو چی مانور میده؟ شما الان باید چادر رو پوش مانور بده. مسئله سیاسی شده الان. دختر ما تو حزب الله لبنان اونجا وقتی با چادر حرکت میکنه میگن این مدافع انقلاب ایرانه. اونا رو چادر حساسن، شما رو چادر حساس بشین. علاوه بر این که مسئله شرعیش هم براتون میگم، از نظر شرعی حجاب تنها پوشش نیست. اون کسانی که اطلاع دینی ندارن بدونن حجاب به پوششی میگوین که جلب نظر نامحرم توش نباشه، اینو میگن حجاب. حتی ما خانمی که چادر سر بکنه و چادر رو به بدن خودش بچسبانه ضخامت بدنش مشخص باشه، حجاب رو با کافی نمیدونیم. حجاب شرعی نیست، پوشش هست، حجاب نیست. خانمی که با مانتو با اون وضع کذایی با رنگایی که خودشون میدونن و کیفیت دوخت لباسی که دارن تمام بدنش هم پوششه، پوشش هست، حجاب نیست. حتی اگر استعمال عطریات کرد حجاب ناقصه. اگر با صدای کفش خودش جلب نظر نامحرم کرد مضر به حجاب اومه. مقصود از حجاب چه بود؟ پوشش تنها که نبود. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی اون نابینا میاد منزل خودشون رو مخفی میکنن، میگن به دو علت بوی عطر منو استعمال میکنه، او استشمام میکنه، من اینجا حجابم به اینه که خودم مخفی بکنم. بوی عطر. یکی که من چشمم سالمه اون نابیناست، من ممکنه اون رو ببینم. حضور در صحنه سیاسی، الان مسئله قرنه زدن رو رهبر معظم انقلاب مطرح کرده، این تردیدها و دخالتهای بیجا گوش و کنار شهر و اطراف، اینا مال چیه؟ افراد بی توجه و متاسفانه متدین. تردید تو مسئله ولایت فقیه دارید، برید مسئله حلش کنید. اما وقتی وجوب تبعیت از ولی فقیه براتون جا افتاد، دیگه چونه چرا توش نیست. جوان اومده به من میگه که دلیل چی؟ به تو چه مربوط دلیل چی؟ مگه تو مجتهدی؟ تو باید تقلید بکنی، تبعیت باید بکنی. چطور شد؟ مراجعه به یه طبیب میکنید. خود بنده مراجعه به طبیب میکنم، وقتی معالجه میکنه نسخه مینویسه بهش میگن چرا، اونم تو جواب میگه فضولی به تو مربوط نیست، حقم داره من و آخون دخالت کارو بکنم که چی؟ چرا؟ میگه میخوای چراش بفهمی؟ برو دوره دکترا ببین، وقتی مدرکشو گرفتی بیا تو برات توضیح بدم چرا. حق داره این چنین با صحبت بکنه. او به من میگه که تو اول باید تحقیق میکردی، بعد از که فهمیدی که این دکتر متخصص این فنه، تحقیق تمام شد، مرحله بعد تقلیده. چرا گفتی؟ برو دنبال کن. جواب نداره. شما کمبود تو مسئله ولی فقیه داری، برو مثلا حل کن برای خودت. وقتی وجوب تبعیت برات حل شد، دنبالش دیگه تقلیده. دیگه چرا یعنی چی؟ دشمن همینو میخواد. میخواد فرمان ولی فقیه کم رنگ بشه تو جامعه. اطلاع داری سال قبل هم عرض کردم اینجور. دشمن رسما نامه داده برای مسئولین کشورمون، برای رهبر انقلابمون، و گفته شما باید نظام ولایت فقیه رو اصلا حذف بکنید از کشورتون و حتی از قانون اساسی باید جمعش بکنید. شعارهایی که به دفاع از نهضت‌های آزادی بخش میدید باید جمعش بکنید دیگه. یه سری از ارگانهایی که زاهده انقلابند اینا رو گفته باید جمع بکنید. اما مهمتر از همش اولیه، چون میدونه که حرکت مردم به فرمان ولی فقیه و جنبه شرعیتی که پیدا میکنه، گفته اینو با هم حذف بکنید، حتی از قانون اساسی جمع نکردید، من دخالت نظامی تو ایران میکنم. تهدید آمیکن شوخی که نیست، والا باید پیشبینی بکنه این تهدیدشه چند سال دیگه هم عملشه. رهبر انقلاب هم جواب داده، فرمودن تا مردم ما رنگ دین دارن، متدین به اسلام، امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما تمام هر سرمون جمله اوله، تا مردم دین دارن. کارهای فرهنگی زیاد تو جامعه میشه، ولی که مجموعه کار رو که نگاه میکنید، نه دشمن با چند برابر سرعت داره میاد جلو. من تو ریز کارش والا وارد نشم، من تو من حیث المجموع میگم. وضع اصفهان ما یه شهر مذهبی ایام نوروز یا شما جوانا دارید تو شهر حرکت میکنه، رنگ مذهب امسال قوی تر بود یا سال قبل؟ سال قبل قوی تر بود یا 5 سال قبل؟ کجا هستین؟ چه فکر میکنین؟ وقت تشکیل جلسه داده میشه تو استانداری که مهمانهای نوروزی رو کجا اسکان بدیم؟ همین تمام شو. کدوم مهمانهای نوروزی؟ اصفهانهای شهر مذهبی. ما رنگ مذهب رو نمیذاریم اینجا کم رنگ بشه. اینجا رو اشتباه گرفتید با تهران و شیراز. اونجا مگه افراد غیرتمندی بودن که هستن؟ اونجا هم میستن جلوش. الیس فیکم رجل رشید؟ یه مرد رشید بینتون نیست مقابل اینا بیست؟ یه فکر بکنید برای کارهای فرهنگی مردم. سال قبل ما اینجا گفتیم، امسال هم داریم میگیم، بودجه ها مالیات ها گرفته میشه، بیشتر صرف ظاهر شهر میشه، خوب رسیدگی میشه. اما اون وقتی که یک کار فرهنگی میخواد بشه، بودجه نیست. الان بنده با گروه فرهنگی زیادی از دانشجو و دانش آموزان در ارتباط هستم. شاید تمام اینها بدون استثناء عرض بکنم مشکل مادی و تأمین پولی دارن. اینا این پولهای گزافی که خرج سمینارها و مهمانهای کذایی میشه، خرج عمرانی شهر میشه، 1/5 در اختیار ما قرار بگیره، فکر این جوانها رو بهشون برسیم. این گله رو باید کجا باید بکنن؟ وقتی که یه همچی شب عاشورایی مثلا گفته میشه میخواییم این جمعیت رو شام بدیم، فوری چند تو بانی آماده میشن، دست به جیب میشن، چون شکمها پر میشه، چشم پرکونه، دیده میشه. اما تا میگیم افکار جوانا داره میره، با نیاز به بودجه داشت. طلبه اومده به من میگه من دارم از شهریه ناچیز خودم، گاهی مجبورم برای پذیرای چای جلسه یا جوانم بعد از شهریه خودم بدم، موندش چه بکنم؟ من نمیخوام جایگزینی بشه. کارایی که برای ما موسیقی میکنید و بکنید، اما میگم این کار اولاست. اگه در توانتون کمک نکنید مسئولید. این اتمام حجت این دارم اینجا عرض میکنم. دشمن داره کار میکنه، هم خوابی. اینجا رئیس رادیو تلویزیون میگفت تو شهر اصفهان الان 24 تا کانال ماهواره داره الان کار میکنه. تا قبل از این رو نوار ویدیو داشتیم صحبت میکردیم، حالا باید ببینیم چی. حالا خیلی راحت تو خانه ها استفاده ممکن افراد بکنه. خدا ناکرده جنگ جدیدی بر ما تحمیل بشه، کیا میرن دیگه جبهه رو تامین بکنن؟ کدوم جوان ها؟ این که نشسته فیلم ویدیو و صحنه های فحشا منکرات رو دیده، این حاضر بره جبهه رو دفاع بکنه اونجا؟ به فکر کی هستید شما؟ کیا رو دارید پروبالشون میدید؟ جوان ها شهرک بازی میخوان، پارک میخوان، اما مهمتر از اون فکر میخوان. چرا غافلی؟ بگذارم این تذکر اولی که رهبر انقلاب خیلی روش تاکید دارد، حضور در صحنه سیاسی.
جوان ما یک نرسه به اونجایی که فقط دنبال گرفتن مدرک خودش باشد و بس، بگه حالا نماینده مجلس ما هر کی میخواد باشه، متدین باشه، خیلی متدین به ما چه؟
رئیس جمهور ما فرد متعهد باشه یا مشرک باشه، کافر باشه، من مدرک رو میخوام بگیرم، شغلم و درآمدی داشته باشه. خدا نکرد به اینجا نرسید. عزیزانی که سابقه جبهه دارید، شما رو به اون حسینی که امشب اومدید تو این جلسه، اون روحیای جبهه رو در خودتون حفظ بکنید، نگه دارید، اون روحیه رو منتقل بکنید به دیگران. عزیزانی که سابقه اسارت دارید، آزادگان، خواهش میکنم از حضورتون این روحیه مقاومت خودتون رو در زندانهای بسی عراق اینجا منتقل بکنید به دیگر، بیدار بکنید جوانها رو. چند تو تذکر مختصر عرض بکنم، امشب شب عاشوراست، عزاداری بکنم. نیاز روحی هر انسان جوانی در یه سنینی آشکار میشه. تمام جوانها در حدود سن 17-18 سالگی که میرسه یه تردیدهای اعتقادی پیدا میکنن، بدون استثناء. خود بنده یه زمانی حالت رو داشتم، همه افراد این حالت رو دارن. علتش هم اینه که انسان اعتقاد به خدایی که مثلا پیدا میکنه در زمان طفولیتش بر اساس تقلید جامعه به اونطور گفته، پدر و مادرش، فکر خودش همچنان اجازه نداشته و نمیتونسته تحقیق بکنه. به یه سنین از رشد فکری که میرسه، حالا میخواد رو پای خودش بیسته، تردید پیدا میکنه، آیا این خدا هست یا نیست، آیا پیغمبر واقعا پیغمبرن یا نه، ائمه ما چطور، الان امام زمان علیه السلام به کره زمین هستن یا نه، موجودن یا نه، آیا قرآن واقعا کتاب خداست، اثر خدا واقعا نازل شده، قیامتی داریم یا نه. راست راستی انسان از دنیا میره، بالاخره یه مرحله بعدا داریم یا نه، یه همچین تردیدهایی پیدا میکنه. این شک در این حالی که سازندگی داره، اما متاسفانه برای اکثر جوانها سم روحی برای آنها. علتش هم اینه که متوجه نیستن که این اشکال روحی به منزل یک مرض برای آنهاست، برن حلش بکنن. هم تو حالت اضطراب باقی نمیده، تو بزرگ میشه. قاعدتا وقتی انسان مردد تو عملش هم اونچنان که پابند به دینش باید باشه نیست، تعهد کافی نداره. اینجا به طور کلی عرض میکنم نسبت به مسائل اعتقادی خودمون باید به حد یقین برسیم. مقصد یقینه. این اضطراب بر انسان خیلی بده. تحقیق بکنید، یا صرف بگید قیامت نیست و خودتون آزاد کنید، لااقل دنیا رو خوش بگذرونید، یا صاحب بگید قیامت هست و محکم بیستید. دیگه از این حالت مذبذبین بین ذالک، لا اله هاولا و لا اله هاولا، از این حالت در بیه. تو دنیا گاهی خودتون رو محدود میکنید، از لذات خود رو محروم میکنید، بعد همون چونه که باید استفاده بکنید نمیکنید. تحقیق در زمینای اعتقادی این نیاز هر جوانی. ای کاش این نیازهای روحی هم مثل بیماری جسمی بود. وقتی که انسان دندونش درد میکنه فوری میدونه که باید بره معالجه بکنه، اما نیازهای روحشو به این زودی پاسخ نمیده. چه شکلی تحقیق بکنی؟ به حد یقین برسیم.
یه رای سادش کتابه، اما کتاب چون صامت کافی نیست. برای تحقیق توی زمینه با متخصصین ناطق یعنی روحانی که اهل فن باشه توی زمینه بو باید کار بکنه، توی زمینه کار بکنه، تحقیق بکنه. الان تابستان شروع میشه، اوقات فراغتی پیدا میکنه. خوشبختانه سازمان تبلیغات که در اسلام را افتاده طرحی داره برای اوقات فراغت جوان ها، تحت همین عنوان بتونید با اونجا تماس بگیرید، از برنامه اونجا استفاده بکنید. حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام در خیابان احمد آباد اطلاعش اینجا هست، برنامه ریزی کرده برای فراغت جوان ها در تابستون، مراجعه کنید. منتو صرف شرکت تو این جلسه ها کافی نیست، عرشم تأمین نیاز روحی مهمه. باید به حد یقین برسیم. برای این مسئله ارتباط با چند تا روحانی براتون نیاز دارم. همونطور که شما تو زمینای گوناگون پزشکی چند تا دکتر رو میشناسید، بر مسئله روحیتون هم همینطور. امام جماعت مسجدتون اگه اهل با او در ارتباط باشید، شخص دیگری رو میشناسید، ولو مکاتبه بکنید، ولو مسافرت بکنید، بلاخره این نیاز روحی ماست. دوم از نیازهای روحی نیازهای اخلاقیه. گرچه باید اینجا حالا تأسف بخوریم که استاد اخلاق تو این زمینه کم داریم، اما اونی که حالا صحبت ما بشه اینه که احساس کنیم ما برای مسائل اخلاقی هم نیاز به استاد داریم. کتاب کافی نیست. و از اینجا تذکری بدم به اون جوانهایی که متخصص این کار نیستن و جلسه عرفان تشکیل میده، بسیاری از اشکالاتی که ما داریم، اختلافات که تو جامعه مطلب میفته، ناشی از اینه که غیر متخصص ها دخالت در امور دینی میکنن. جوانه اومده میگه فلانی به من دستور ذکر داده، دستور ذکر چله نشینی، عجب. ولو دستور ذکر رو شما از استاد اخلاق گرفته باشید، شما نمیتونه به دیگری منتقل بکنه، متخصص این کار نیست شما. تو مسائل اعتقادیش همینطور. چرا مجامع علمی ما یک کسی رو دعوت میکنه بیاد دانشگاه یا جای دیگه دکتر، اما موضوع سخنرانی مسئله دینی؟ الان سطح شهر هم باز دیده تحقیق بررسی مسئله عاشورا فلان دکتر. خب بنده خدا، شما که متخصص این کار نیستید، شما اجازه ندارید این کار رو بکنید. و چه آفتهای الان گرفتار جامعه ما شده از ناحیه اینها. اون میاد شبهاتشو میاد به دانشگاه برمیگرده میره، خدا میدونه تا چه موقع موج این اشکالات الان باید اینجا باشه. هنوز جوان ها اشکال داره به صحبتهای اون. چرا اجازه میدید غیر متخصص بیاد صحبت بکنه توی زمینه؟ چطور شد من الان اینجا بخوام در یه رشته علمی دخالت بکنم، فورید جلو من میستید، گید فضولی نکن تو این کار. رو مسئله دینی که میرسه همه صاحب نظر میشن، همه نویسنده میشن، تحقیق و بررسی میکنن، بدتر از او به خودش اجازه میده که مقابل یک متفکر دینی و اسلامی بیسته. بله این مشکلات اومد داریم وقتی جوانای ما ناگاه هم میرن پای صحبت های این گونه افراد من کم کم باورشون میشه و رسمن نمیگم کجا مسئله تفکیک دین از سیاست رو مطرح کرده. بله هاشم یه افراد سوت بزن و کف بزن و طیف شرف کنند قالبشون نونه خوبی با انقلاب ندارن خودش هم همینطور. ارتشی تفسیر المیزان بگه، یه بچه درس عرفان بگه، خانم تفسیر نهج البلاغه بگه، اینا چیه در گوش و کنار شهر مرتب میاد میگه. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش دقت بکنه. حدیث میگه فلینظر الانسان الی ممن یتعلم، از این طعام منظور طعام روحیه. هر انسان باید بیند که علمشو از کجا داره میگیره، چرا به متخصصش مراجعه نمیکنه. هر کتابی رو میرسه بعد به مطالعه میکنه، اصلا نمیدونی نویسندش کیه. شما کتابای شهید عالی قدرمون آیت الله مطهری همیشه مطالعه کردید، همون کافیه دیگه. او رو امام تضمین کرده، کتابای دیگه هم میخواید مطالعه بکنید تا تحقیق نکنید، مشورت نکنید با چند تا متخصص دینی، مطالعه نمیتونید بکنید. بعد مشکلات بعدیش جوانبش اینه که الان میبینید متاسفانه بعضی اینا رو دشمن آنچنان بزرگشون کرده که اینجا من الان جرأت نمیکنم اسمشو به سراغ ببرم، چون ممکنه بازی اختلاف جدیدی باز بیفته تو جامعه. چرا باید همچین باشه؟ بر از یک جوان نیاز فکری داره، دوم نیاز اخلاقی داره و سوم نیاز احکامی داره. زشت برای یه جوان داره که نماز صحیح نتونه بخونه. شما که به عشق امام حسین علیه السلام اومدید اینجا دیگه مسائل مطالبهتون واجبه یاد بگیرید، یه وضوع صحیح بگیرید. تردید دارید به یه روحانی بگید وایس ببین من وضوع صحیح یا نه، وضوع صحیح، نماز صحیح.
کاسبی احکام معاملات رو اول بدونه بعد کس بتونه شروع بکنه معامله رو میکنه، بعد اومده مسئلهش رو سوال میکنه که این کار ما درست یا درست نیست.
این سه تا نیازی که هر انسانی داره تا روحش تأمین بشه. مسئله بعدی تشکیل جلسات فرهنگی. عرض کردم ما هرچی هم داریم کار میکنیم دشمن چند برابر ما داره میاد جلو و همین که داریم میریم جو شهر روز به روز ماه به ماه و سال به سال بدتر شده و داریم میشه. بالاخره ما باید خودمون آماده بکنیم تا اندازه که میتونیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، هر مقداری که در توانمونه بیست. این جانی که داریم وقف دین باشه، اون مقداری که در توانمونه. شما جای مختلف هستید، در هر محلی که هستید اگه میتونید مسجد خودتون پایگاهی بزنید، گروه فرهنگی تشکیل بدید، بسم الله کارو شروع کنید. منتها
باز تکرار میکنم، متخصص روحانی باید بالا سرتون باشید. الان بعض از گروه فرنگی تشکیل دادن، مدن به ما میگن که روحانی ندارن و خودشون عهده دارن. نه، این کار صحیح نیست. کمبود رو با یه منکر جدید ما اجازه نداریم شروع بکنیم. خودش یه منکره که غیر متخصص عهده دار این کار بشه. حتما یه روحانی که مدافع نظام و ولایت فقیه باشه، از جهت دینی هم تعهد کافی رو داشته باشه، بالا سر باشه. اینا رو شروع بکنه. کارهای فرهنگی میتونید تو مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، هر جا میتونید بکنید. دوستانتون رو ببینید، حرکت بکنید. ولو به اندازه این که یه سخنرانی در اون مجموعه خودتون بگذارید، یه روحانی رو دعوت کنید یه دوش. بلاخره این کارهای ابتدایش ایناست. من تو کیفیت کار حالا وارد نمیشم، چون طرح هم زیاد ندارم. اما روحیه تبلیغ تو وجود ما خیلی ضعیف و کمه. جوان ما برای یه فوتبال که میخواد بره حاضره که در 12 تا جوان رو ببینه، جمعش رو کنه برای یه فوتبال بکنه. اما میخواد بیاد این جلسه مذهبی اینجا یا جای دیگه، اینجا اصلا تو فکرش نیست. 10 تا تلفن بزن، خب چند تا دیگه هم بیاد. چه اشکال داره؟ من از بعضی از اساتید که الان در جلسه تشریف دارن، آیین دکترها، ازشون خواهش کردم، گفتم شما وظیفتون حداقل دوستان دکترتون رو دعوت بکنید. دارید میاد اینجا 10 تا 20 تا دیگه هم دعوت کنید بیان شور این بچه‌ها رو ببینن، اینجا عزاداریشون رو ببینن. و بعضشون اومده بودن آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودن. دعوت بکنه، این گروه فرهنگی رو تقویتش بکنه در گوشه و کنار. یا تأسیس کنید یا تأکید. میتونید تأسیس بکنید، با شرایطش تأسیس بکنید. نمیشه، اون گروه فرهنگی نزدیکتون مثل اونو تقویت بکنید. از اینجا عرض کنم جلسای هفتگی میتونید بگذارید، ماهیانه میتونید بگذارید. مسئله دیگه، مسئله استفاده از ایام جوانی. ایام جوانی وقتی میگذره انسان تازه بیدار میشه، نه ایداد. یا لیت الشباب یعود فاخبره بما فعل المشیب. همچه که پیری میرسه موهات سفید میشه و یه سن میگذره قد خمیده میشه، میگه ای کاش جوانی بر میگشت، حالا میدونم چه بکنم. میگه اگه جوانی برگرده دیگه میدونم یه دونه گناه نباید بکنم. تأسف میخوره اون وقت که گذشته، میگه حالا فهمیدم. قدر جوانیتون رو داشته باشی، خود رو در محضر امام زمان علیه السلام بدونی. آقا از همه چیز ما اطلاع دارن، از افکار ما اطلاع دارن. اونها که هیچ، اولیاء الهی گاهی بین ما هستن، اطلاع دارن از درون ما. خواب نباشی. با یکی از دوستانمون خدمت یکی از علما رسیدیم، اون رفیقمون اصرار کرد، گفت مشکل تکامل ما چیه؟ چرا ما بالا نمیریم؟ قرب به خدا پیدا نمی کنیم؟ مشکل روحی ما چیه؟ و آقا هم ابتدان البته شکست نفسی میکردن، گفتن من اهل این چیزه نیستم. رفیقمون خیلی پر رو بود، اصرار کرد. سه تا از مشکلات روحیشو گفتم، مشکلاتی که بعدشون من چون باش ارتباط داشتم میدونست.
نگفتنها دلیل بر ندانستنها نیست. خیلی از افراد اطلاع دارن از باطن انسان ها، حتی نیازهای روحی ما رو میدونن. رفیقمون گفت یکی سه اومد در زد، یه روحانی به صدا زد، گفت فلانی خانش اینجا، در باز کرد، یه روحانی بود تابان رو ندیده بودن و ظاهرا او هم منو تابان ندیده بود. خب من که نمیشناختم، اولین بار رو دیدم. گفت اجازه میدید بیام داخل؟ گفتم بس. اومد نشست، یه مقدار صحبت های اخلاقی و بعد گفت حاضری دستتو بدی تو دست من ببرمت بالا؟ گفتم چون آدم با اطلاعیه، گفتم شما میدونید، اطلاع دارید که اومدید دست من رو میخواید بگیرید، دلیل دارید، اما من که میخوام دستم دست شما بگذارم، از شما تبعیت میکنم، من نباید دلیل داشته باشم. با من دلیل شده بگیرید تو منم چشم. خلاصه شروع کرد یه سری مطالبی رو گفت که خود این رفیقمون گفت من قبلا سفر آخری که خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شده بودم، از آن خواهش کرده بودم که تا به حال استادای گوناگونی داشتم، شهرهای مختلف میرفتم دنبالشون، خواهشم گفتم این بار دوست دارم یه استاد بفرستید سراغم، او بیاد دیگه، من خسته شدم از بس مسافرت کردم این طرف اون طرف، یه استاد جور کنه او بیاد سراغم. و من میدونستم که دعا چه کردم، چی خواستم از آقا، اما در این حال میخواستم از زبان او بشنوم. گفتم من میخوام دستان دست شما بگذارم، دلیل میخوام، بی جد نه. شروع کرد دلیلشو گفت. در این صورت گناه انسان رو سقوط میکنه، ارزش نداره، ولو دنیا و آخرت. به تعبیر یکی از اساتیدمون، انسان دنیاش تأمین بشه اما آخرتش از بین میره. دوستانی در این چند روز مرتب میمدن مشورت میکردن در انتخاب مسیر درسیشون که آیا وارد به حوزه بشن یا دانشگاه. من تو کلی عرض میکنم که مسیر رو با شناخت جلو برید. اونی که اینجا میتونم عرض کنم این، تو شناخت ندارید قدم بر ندارید، ادامه ندید کارو، بعد مایوس بشید. بدون شناخت وارد حوزه شدن این درست نیست. بعد یک بیدار میشید، یه سری مشکلات رو باش مواجه میشید، بگید عمرمو از بین بردم، ای کاش فلان کار رو کرده بودم. هر مسیری رو میخواید داشته باشید با متخصصین زیادی موافق و مخالف بنشینید تحقیق بکنید، بعد مسیر رو ادامه بدید. دیگه من مسئله خاصی با شما ندارم، یک نکته برای خانم ها دارم. ما بسیار از مشکلات که در جامعه اون هست از ناحیه خانم هاست. خانم ها اقتضاء تکامل در وجودشون بیش از مرد هاست، یعنی به لحاظ یک نوع خصوصیاتی که خدا در جسمشون و در روحشون گذاشته بیشتر از انسان مردها میتونن قرب به خدا پیدا بکنن، اما متاسفانه موانعی هم که در وجود اوناست بیشتره. بلذا کمتر موفق میشن حرکت میکنن. یکی از وظایفی که مردها دارن، مردهایی که همسر دارن، اینه که خانمهای خودشون از نظر فکری و دینی باید تغذیه بکنن.
مردها فکر نکنن تنها نفقه جسمی زن برشون واجبه. این خانم در سن کم اومده خانه شوهر، بعدم دستش به کارای خانه‌داری و زایمان و بچه‌داری و این چیزا، پس کی مسائل دینیشو بهش رسیدگی بکنه؟ این وظیفه مردهاست و خیلی از ماها غافلیم از این نکته. مردم میان تو جلسه خودشون تأمین میکنن، روح نشاط پیدا میکنه، جلو رفته، بعد میره منزل، افق فکری متفاوت. مرد اومده با تذکرات که بهش داده شده مسائل روحیش تعدیل شده، مثلا غضب خودشو کنترل الان میکنه. خانم که اصلا این مسائل نشده میره داخل منزل، یا حتی خانم یه داد میکشه سر. ما چه اختلافات زیادی الان تو جامعه اون هست، ناشی از اینه که افق فکری مرد و زن تو مسائل دینی خیلی متفاوته. چند نمونه الان دوستانمون الان گیرودارشن باشه. خوی اشکال از ماست، ما به فکر این نکته باید باشیم. لذا به هر رایی که باز میدونید ترش با خود شما، ولو به گرفتن کتاب مطمئن و دادن به اونا که مطالعه بکنند، با گرفتن جلسه‌های داخل منزل خودتون، یا با بردن خانم‌ها همراه خودتون سعی کنید اونا رو تغذیه بکنید. و مشکلی هم که ما تو جامعه داریم الان اینه که خیلی از جلسه‌ها که گرفته میشه جلسه فقط مردانه است. چرا باید این چیه میشه؟ اونا خانم‌ها بیشتر نیاز دارن به مسائل فرهنگی و دینیشون. فلایال قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو شروع کنید تبلیغ، از داخل منزل شروع کنید، سعی کنید جلسه های زنونم داخلش باش. عرضم تمام، آیه شریفه‌ای که تلاوت شد رو ترجمه بکنم. وقد نزل علیکم فی الکتاب، این فرمان در قرآن برای شما نازل شده، این دستور رو باید اجرا بکنید. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، وقتی شنیدید که یک کسی آیات خدا رو داره تکفیر میکنه و مسخره میکنه، فلا تقعدوا معه، ننشینید با اینا. چرا نشستی؟ سیاهی لشکر شدید برای اونا. بلند شید حتی یخوضوا فی حدیث غیره، بلند شید برید تا اینا مسیر سخنشون رو به یه سمت دیگری بکشونه. وقتی من مشتری داره خب قاعدتا حرفشو میزنه. انکم اذا مثلهم، اگر نشستید شما مثل اونا هستید، مثل اونا هستید، یا کافر میشید اگر قبول دارید حرف اون کافر رو و پذیرفتید. مثل او هستید در کفر، و اگر قبول ندارید فقط گوش دادید، مثل او هستید در عقاب، همون گناهی که او داره میکنه شما هم که شنونده او هستید مثل او میشید در گناه. ننشید. منتها یک نکته رو عرض بکنم، مرتب مسئله اتفاق افتاده جلسه که افراد میشنن مسئله انقلاب و زیر سوال میبرن، مسئله دینی رو انکار میکنن. ابتدا اگه شما نهی از منکر میتونید بکنید به نحوی که احتمال تأثیر میدید، احتمال ولو 1%، اونجا وظیفه بلند شدن نیست، اونجا وظیفه نهی از منکره. ولو احتمال تأثیر به این اندازه که میدونید اگه حرف زدید حداقل اون یه مقدار کوتاه میاد، عقیدش عوض نمیشه، مقدار کوتاه میاد. حداقل اینه که نشستن میفهمند که این استاد سر کلاس داره اینطور جسورانه حرف میزنه، همه موافقش نیست. یه اندازه دنبال گرفتن نمره و پایان نامه اینا نباش، یه مقدارم دنبال گرفتن مسئله دینیتون باشی. اون تو سعی کنید تو کلاس تک نباشی، تو اون جلسات اول یه سری افراد رو پخته بکنی، چند نفری بلند شد، 5 نفر بلند شد جلوش صحبت کنن، میگه این جرات نمیکنه صحبت بکنه. این چیه؟ میرسه به اونجا این که یقین دارید هیچ تأثیر نمیگذاره، یعنی اون جسوران حرفشو میزنه، شما حرف بزن یا نزنید تأثیر نمیگذاره. خیلی خوب، اختیار خودتونه که دارید، بلند شد برید بهش بگید که عملا تو مسائل دینی من رو مسخره میکنی، ارزش های دینی من رو زیر سوال میبری، منم ارزش وجودی تو رو زیر سوال میبرم.
من تو رو مثل حجری که جنب جدار است تصور میکنم، هیچ احترامی نزد من نداری، مثل دیوار بلند شد بری. مسئله رو لاغل از نایه خودتون حلش بکنه.
خدایا به تو پناه میبریم از اینکه قاصرانه یا مقصرانه در انجام وظایفمون کوتاهی کرده باشیم یا بکنیم. خدایا ما را به جهلمون و به نسیانمون مؤاخذه مفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب جلسه رو جلسه تصمیم گیری بگیریم. اصحاب سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا تصمیمشون رو محکم گرفتن. یه عده از اطراف خودشون رو رسوندن کربلا، یه عده هم اونجا بودن رفتن. یه روحیه عجیبی بود اون شهر. دوستان که تو عملیات بودن، شبای عملیات رو به یاد بیارن، شاید بشه یه مقداری صحنه شب عاشورا رو در ذهنشون ترسیم بکنن. یک کسایی بودن اصلا اخلاقا اهل مزاح و شوخی نبودن، امشب افتاده بودن به شوخی میکردن، میدونستن فردا شهید میشن، امشب شب آخر عمرشون. چه افتخار از این بالاتر؟ عجب نخبه هایی هم اونجا جمع شده بوده. پیر مرد مثل حبیب ابن مظاهر خودشو رسونده کربلا آهسته و مخفیانه، چون میدید اگه بخواد رسمن بیاد از کوفه بیرون اوضاع وخیم دستگیرش میکنه. حتی داخل خانه خودش خانمش میگفت مباده بریم، گفت نه. همچین خاطر خانمش رو جمع کرد، اما شور حسین تو وجودش آنچنان عجیب بود، اسبش رو داد به غلامش، گفت اینو میبری بیرون کوفه فلانجا میستی، من میام اونجا. از خونه اومد بیرون و سر زیر انداخت از کنار کوچه، فکر خودش آهسته آهسته داره میره. رسید به یار دیرینه خودش مسلم ابن اوسجه، دید مسلم ایستاده حنا میخواد بگیره. حنا برای چی؟ گفت ریشامو میخوام حنا بزنم. گفت بیا بریم یه جایی اگه بیای یه رنگی به ریشات میزنی که دیگه هیچ شخص به نمیره. کجا؟ کربلا. را افتاده شبانه دو نفری اومدن رسیدن به اون جایی که وعدگاه بود. به غلامش گفت آزاد برو دیگه. غلام گفت کجا؟ منم حسینی شدم، چرا من نیامدم؟ از اون طرف امام حسین علیه السلام پرچمها رو تقسیم کردن بین لشکریان، اما یه دونه پرچم رو نگه داشتن، گفتن صاحب این پرچم میاد. دختر امام حسین علیه السلام میگه بابا این همه لشکر داره بر عمر صد میاد، کسی برای یاری ما نمیاد؟ آقا این بچه ها بدنهاشون میلرزید، هرچندن لشکریان مخالف تجمع داره بیشتر میشه. امام فرمودن چرا؟ بناست افراد بیان. تو وقتی یه دیدن از دو دو سه نفر دارن میان، امام فرمودن اینا یاور ما هستن. خودشون رسوندن. خدا میدونه زنها بچه ها اونقدر خوشحال شدن وقتی این دو سه نفر اومدن. حضرت زینب سلام الله علیها به یه جواد پیغام دادن، گفتن سلام رو به حبیب ابن مذاهب برسن. وقتی سلام رو رسون، حبیب آنچنان منقلب شد، با دستش محکم زد سر خودش، گفت من چه لیاقت دارم دختر امیرالمومنین علیه السلام به من سلام رسون، جانمون فدایه. و روز عاشورا وقتی مسلم تو آخری لحظه هاش داشت به شهادت میرسید، حبیب با امام اومدن بالا سرش. حبیب گفت مسلم منم میدونم دیگه زود به تو ملحق میشم، وصیتی سفارشی، تنها سفارشی که کرد اونم نیاز نبود، گفت علیک بهذا الرجل، تنها خواهش که دارم اینه که جانتو فدای امام بکنی، مواظب امام باش. امشب امام حسین علیه السلام بعض از شب رو به صحبت بر اصحابشون گذروندن، یه مقدار از شب رو با اهل بیتشون، یه مقدار هم تنها. از زبان امام سجاد علیه السلام بشنوید، امام می فرمان شنیدم بابا زارم با دستشون رو زمین ختمی کشیدن، معلومه تو افکار فرو رفتن. می فرمودن یا دهر افل لک من خلیلی، ای روزگار اف بر تو، کم لک بالاشراق والاسیلی. چقدر انسانهای شایسته رو میبری، انسانهای خوب و بد، نوبتشون میرسه اونها رو میبری. و الدهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجزیلی. روزگار وقت نوبت کسی میرسه دیگه قانع به بدن او نیستی، خود او رو میبری، اما امر بالاخره دست خدای جزیل. امام سجاد علیه السلام فرمود وقتی این جملات از بابام شنیدم، زمزمه شهادت دیگه، بغض گلومو گرفت در حدی که نمیتونستم، خواستم گریه بکنم، اما یختم حالا گریه بکنم. این زنها بچه ها که اینجا خودشون تو سرزمین قربت موندن شایسته نیست، لذا با هر زحمتی بود فشار آوردم جلوی گریه خودم رو گرفتم. بالاخره این نکته ایست تو جلسه های عذاب، این هنر نیست که جلو بازماندگان یکی دیگه بیاد بلند گریه بکنه، تازه اون خود شخص داغ دیده است، شما بلند گریه میکنید درست نیست، اونجا باید تسلیت بدید. اما امام چهارم علیه السلام میفرماد یه وقت شنیدم عمه من زینب سلام الله علیها صدای برادر رو شنیده، بیبی دیگه طاقت از وجودشون رفت و به گری افتاده، تحمل ندارد. داره به حدی گریه کردن که از هوش رفته. امام علیه السلام متوجه خواهر شده، خواهر رو به هوش آورده. خواهرم صبر داشته باش. آیه جملاتی که زارن امام میخوان مصیبت خودشون رو کوچک جلوه بدن، در حالی که مصیبت اعظم مسائل. بناس مصیبت اتفاق بیفته که قبل از او اتفاق نیفتاده و بعد از او هم نخواهد افتاد. چطور این مصیبت اتفاق بیفته، عملی بشه؟ اینه که به خواهر میفرمان خواهرم جد من بهتر از من بودن، رفتن، دنیا جای بقا نیست، پدرم برادرم اونا بهتر از من بودن، اونا هم رفتن، همه رفتنی هم. یه جملت شبیه بالاخره خواهر رو تسکین دادن، امر به صبر میکنن. گاهی به فرمان خواهرم راضی نیستم تو مصیبت من گریبان چاک بزنی. یا حسین یا صاحب الزمان، تسلیت عرض میکنیم خدمت شما یا بقیت الله. امیدواریم تسلیت ما موجب تسکین قلبتون بشه. آی ملائکه ای که حافین به جلسه ما هستید، سلام ناقابل ما را به امام زمانمون برسانید. از آقا خواهش کنید قدم بگذارد، جلسه ما را به وجودشون نورانی بکنند. از اساتیدمون می‌فرمودند وقتی حالت انقلاب روحی دگرگونی احساس کردید، بدونید مورد توجه قرار گرفتید، سعی کنید حالت رو به دست بیارید. منقلب نیستید، به نام حسین دلت رو منقلب کنید. این نام یه نام عزیزیه، امشب از خدا بخواید دلهاتون مملو از محبت امام حسین علیه السلام بشه. ما همه چیزمون از امام حسینه، دینمون از حسینه، جانمون از اوست، قرآنمون از اوست، انقلاب و رهبرمون از حسینه، امام زمانمون هم از حسینه، همه چیزمون از اوست، جانمون به فدایش.
به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، امشب رو منتظر روزه خوندن نباشید، سعی کنید چشماتون مرتب عشق ازش بریزه، یه نگاه با دل بکنید چشمان امام زمانتون رو ببینید امشب چه حالی داره. عشقاتون هم امشب پاک نکنید، بذار رو صورتاتون عشقا باشه. اگه شب عاشورا امام سجاد علیه السلام میگه من جلوی گریه مو گرفتم گریه نکنم، شما امشب بلند بلند گریه کنید برای ندبه بکنید خالصانه. ندبه گریه بلند رو میگه، حداقل اگه در ازای یکی از نزدیکانتون چی تو بیتابی کردید و گریه کردید، به این اندازه برای حسین مظلوم امشب گریه کنید. زینبی که امشب طاقت شنیدن اشعار برادر رو ندارن، نمیدونم فردا چگونه طاقت دیدن صحنه ها رو داشتن ببینه. امشب خبر شهادت برادر رو میشنون بیتاب شدن، فردا بیبی رفتن رو تل زینبیه شمر رو سینه برادرشون دیدن. امشب بیبی از اشعار برادر گریبان خود رو چاک زدن، فردا یه لحظه ای رسید دیدن هوا تیره و تار شد، رفتی نگاه کردن دیدن سر مقدس برادر را علای نیزه.
اعوذ بالله من
الشیطان برادر را علای نیزه.
اعوذ بالله من الشیطان
برادر را علای نیزه.
اعوذ بالله من
الشیطان برادر را علای نیزه.
اعوذ بالله من الشیطان
برادر را